تحولات شرق میانه.
با نام و یاد یکتا خالق هستی بخش، درود و صلوات مفرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. من رشیدی با شما هستم با تقدیم برنامه این هفته تحولات شرق میانه. طبق روال معمول در ابتدا مرور داریم بر اهم رخدادهای شرق میانه در طول هفته گذشته. بازتاب حمله شکست خورده آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه. تداوم راهپیمایی بازگشت فلسطینیان برای چهارمین هفته متوالی با عنوان جمعه شهدا و اسرا. و جنایت آل خلیفه در سلب تابعیت شهروندان بحرینی. حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه نه تنها در تحقق بیشتر اهداف خود ناکام ماند، بلکه نتایج کاملا معکوس بر جا گذاشت. در این زمینه روزنامه رأی الیوم در مقاله به قلم عبدالباری عطوان سردبیر این روزنامه نوشت: نتیجه ای که میتوان از بقایای موشک هایی که آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه فایر کرده و بیشتران سرنگون شد به دست آورد این است که این حمله نتایج معکوسی داشت. مهمترین نتایج این حمله شکست خورده این است که محبوبیت بشار اسد رئیس جمهور سوریه را در داخل این کشور و خارج آن افزایش داد و به هم پیمانی و با روسیه، ایران و حزب الله جان و پویای تازه بخشید و بر ایستادگی ارتش سوریه مهر تایید زده و سبب تضعیف دونالد ترامپ شد. اگر به نقشه آینده سوریه و منطقه نگاه دقیق داشته باشیم، می توان موارد را پیش بینی کرد که استفاده از حربه اتهام زنی درباره سلاح شیمیایی به عنوان دستاویز برای حملات نظامی شبیه حملاتی که به سوریه رخ داد دیگر فایده ندارد، زیرا زیان فراوان به وجه آمریکا و جبهه‌آن وارد آورد، به ویژه اینکه این حمله در روز رخ داد که قرار بود کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی تحقیقات خود را در صحنه فرضی جرم آغاز کنند و عوامل این حمله با اقدام خود این برداشت را ایجاد کردند که این جبهه به دنبال نابودی مأموریت این کارشناسان قبل از آغاز آن بودند. این در حالی است که احتمال انتقام مقاومت مردم منطقه از طریق حملات چریکی علیه نیروهای آمریکا در سوریه و عراق صورت بگیرد که تعداد آن بالغ بر 8000 نفر شامل سربازان و غیر نظامیان بازنشسته است، وجود دارد که این موضوع خواب راحت را از مقامات آمریکایی رو بود. اقدام احتمالی ارتش روسیه به مجهز کردن ارتش سوریه به سامانه پدافند هوایی جدید شامل موشک‌های S-300 و S-400 در آینده برای مقابله با هر گونه موشک یا جنگنده یک سوریه را در آینده هدف قرار دهد نیز پس از حمله سه‌محور شرارت نیز مطرح است که می‌تواند به تقویت سیستم پدافندی سوریه که بیشتر موشک‌های فایر شده از جانب آمریکا و بریتانیا و فرانسه را سرنگون ساخت منجر شود. احتمال این که روسیه در واکنش به حملات آمریکا و متحدانش به سوریه با تمام قدرت از هر گونه تلاش ارتش سوریه و متحدانش در آینده برای بازپسگیری برخی مناطق از اشغال تروریست ها حمایت کند وجود دارد که این مناطق شامل ادلب و مناطق جنوب غرب در درعا در نزدیکی سرحد اردن خواهد بود. این در حالی است که مقاومت سوریه با شدت تمام مشغول پاکسازی مناطق حومه دمشق از وجود تروریست هاست که این روند مراحل نهایی خود را می گذراند. اما حملات آمریکا به سوریه منجر به ایجاد اختلافات در درون هیئت حاکمه آمریکا گردید. محترم ابوالفتح مفسر و تحلیلگر مسائل سیاسی در تحلیل این گونه میگوید:
در مورد موضوع سوریه و اختلاف نظری که در داخل ایالات متحده آمریکا پیش اومده، حول سه موضوع میشه صحبت کرد. یکی در مورد این که این حمله آیا باید نیاز داشته به کسب مجوز از کنگره و یا خیر. برخی رسانه ها اعلام کردن که بین دونالد ترامپ جمهور ایالات متحده آمریکا و جیمز ماتیس وزیر دفاع اختلاف نظر بروز کرده. ماتیس وزیر دفاع تاکید داشته که پیش از حمله باید این موضوع به اطلاع کنگره رسیده بشه و نظر کنگره در مورد حمله به سوریه مشخص بشه و در حقیقت کسب بشه، در حالی که رئیس جمهور تاکید داشته که نیازی به این بحث نیست و رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا اجازه داره که هر گونه که صلاح میدونه از نیروهای نظامی استفاده بکنه. نیویورک تایمز اشاره داشته که این یکی از اختلافاتی بوده که طی روزهای اخیر بروز کرده. بحث دیگه که مطرح شده و ازش به عنوان یک اختلاف یاد شده، اختلافی هست بین جیمز ماتیس و جان بولتون و مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ. مبنی بر اینکه مشاور امنیت ملی یعنی آقای بولتون درخواستش یک حمله فراگیر و گسترده بوده که به زیرساخت‌های اقتصادی و مراکز سیاسی سوریه حمله بشه، در حالی که جیمز ماتیس و جنرال دانفورد رئیس مشترک ارتش آمریکا تاکید داشتن که حمله باید محدود باشه، چون که یک حمله گسترده میتونسته تبعات وسیعی داشته باشه، هم هزینه زیادی به دولت آمریکا تحمیل میکرده، هم احتمال تلفات بوده و اینکه مناقشه از کنترل خارج بشه و آمریکا نتونه کنترلی داشته باشه بر ادامه نبردها در سوریه. یک اختلاف دیگه هم باز در ارتباط با سوریه پیش اومده. گروهی در داخل آمریکا تلاش کردن که با متهم کردن روسیه به حمایت از نظام سیاسی در سوریه تحریم های علیه روسیه اعمال بکنن. نیکی هیلی در سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته بود که باید تحریم هایی اعمال بشه و خبر داده بود که به زودی این تحریم ها مشخص میشه، در حالی که مشاور اقتصادی دونالد ترامپ آقای لری کادلو با این موضوع مخالفت کرده بود و حتی از عبارتی استفاده کرده بود و گفته بود که نیکی هیلی به گیجی لحظه‌ای دچار شده. مجموع این موارد نشون میده که به دلیل که این حمله اندازه که انتظار میرفته از نظر آمریکایی‌ها و یا از نظر ائتلاف غربی عربی ضد سوریه کارآمد نبوده و نتونسته انتظارات رو محقق بکنه، این اختلافات دامن زده شده و نشون دهنده اینه که این حمله بدون مجوز بوده و کنگره نسبت به این قضیه معترض هستش. نکته بعدیش این هستش که این حمله محدود بود و نمیتونه وضعیت نظامی و آرایش نظامی و دستوری تغییر بده به نفع شورشیان ضد نظام سیاسی این کشور.
فلسطینی های ساکن نوار غزه روز جمعه گذشته را جمعه شهدا و اسرا نامیدن و برای چهارمین هفته متوالی در سرحد این منطقه با فلسطین اشغالی تجمع کردند تا بر حق بازگشت آوارگان و ضرورت لغو محاصره 11 ساله غزه تاکید کنند. فلسطینی ها در این راهپیمایی های مردمی تلاش دارند بر قطعنامه 194 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کنند. قطعنامه‌ای که در بند 11 آن بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان اشاره می شود. از دیگر خواسته های آنها لغو محاصره 11 ساله غزه است. در چنین شرایط سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد به زودی راهپیمایی بزرگ حق بازگشت به کرانه باختری رود اردن و قدس گسترش خواهد یافت. ملت فلسطین با تظاهرات بزرگ حق بازگشت ارتش اشغالگر قدس را در محاصره و موضع دفاعی قرار داده است، چرا که اشغالگران نمی دانند در برابر این راه پیمایی چه تصمیم اتخاذ کنند و در برابر اراده، پایداری و استقامت ملت فلسطین سردرگم هستند. کرانه باختری و قدس نیز در قلب انتفاضه بازگشت قرار دارند. این در حال است که روند انتفاضه با برگزاری راه پیمایی های بازگشت ابعاد گسترده تری یافته است و این راه پیمایی رویکردهای بیشتر بین المللی را به موضوع فلسطین در پی داشته است. در این زمینه سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواستار حمایت از شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز بازگشت در نوار مرزی باریکه غزه و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی لازم برای آنان شدند. سازمان دموکراسی و حقوق بشر بحرین اعلام کرد که شمار شهروندان بحرینی که از سال 2012 تا کنون لغو تابعیت شدن به 603 نفر رسید. پدیده لغو تابعیت در بحرین نخستین بار در 7 نوامبر 2012 با لغو تابعیت 31 شهروند روحانی، نماینده مجلس، فعالان حقوقی و رسانه‌ای و اعضای سازمان‌های مردم نهاد بحرینی آغاز شد. این عدد با توجه به ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه و مخالفت‌های مردمی به سرعت افزایش یافت و حتی علمای بزرگ این کشور از جمله شیخ عیسی قاسم را نیز شامل شد. لغو تابعیت ظلم مضاعف است که از سوی آل خلیفه علیه شهروندان بحرینی اعمال می شود. بحرین از 14 فوریه 2011 صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولت منتخب در کشورشان هستند. اما آل خلیفه با تشدید سرکوب در صدد خاموش ساختن اعتراضات مردم بحرین است. این در حال است که بازداشت گسترده فعالان سیاسی در بحرین و صدور احکام سنگین علیه آنان نظیر سلب تابعیت در کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز عمل محکوم و مردود به شمار آمده است. برای مثال ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان می کند که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیتش محروم ساخت. اقدام حکومت آل خلیفه در سلب تابعیت از مخالفان خود به خصوص رهبران سیاسی و مذهبی نقض و انحراف از همه حقوق بنیادین بشری است. این اقدام آل خلیفه سبب می شود که سلب تابعیت شدگان از حقوق نظیر حق حمایت سیاسی دولت از تبعی خود و حقوق شهروندی از جمله حق رأی نیز محروم شوند. رژیم حاکم بر بحرین از هر ابزار، سیاست و ترفند استفاده می کند تا ضمن مهار قیام مردمی مخالفان را به انهای مختلف از صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور کاملا حذف کند. شنوندگان محترم، با تشکر و سپاس از همراهیتان در برنامه تحولات شرقی میانه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتان.